خاتمتون فی لواحق القیاس. القیاس المزمر او الزمیر انا فی اکثر کلامنا و کتاباتنا نستعمل العقیسه فقد لا نشعر بها ولكن على الغالب لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس فقد نحذف احدى المقدمات او النتيجة اعتمادا على وضوحها او ذكاء المخاطب او لغفلة الاخر. عرض می شود که مباحث اصلی باب قیاس در سه بخش و سه مرحله تبیین شد. بخش اول قیاس اقترانی حملی بود، بخش دوم قیاس اقترانی شرطی بود، بخش سوم هم قیاس استثنایی بود. حالا خاتمه ای در رابطه با همین مباحث قیاس مطرح است. در این خاتمه چند نوع قیاس و استدلال که در کلمات هم زیاد به کار برده میشه در استدلالات، اینها رو تبیین میکنن و ذکر میکنن. یکی از این انواع قیاس ها عبارت است از قیاس مزمر یا قیاس ضمیر. بیانش این است که لا شک در این که هر انسانی بالفطره و به طور طبیعی منطقی است. منطقی سخن میگوید، منطقی استدلال میکند، منطقی می نویسد. اگر انسان دقت بکنه در همین کلمات اهل بازار، در گفته های مردم عامی، تا چه رسد به علما، دانشمندان، فلاسفه بزرگ مثل ابن سینا، خواهیم دید که نوعاً در کلماتشون، در نوشته هاشون، در مقاله‌ای که می نویسد، در نامه‌ای که حتی می نویسد، در تمام این موارد از قیاس استفاده می کند، از استدلالات منطقی استفاده می کند به طور فطری و طبیعی. کسی هم یادش نداده، کسی هم بهش نیاموخته، ولی این در فطرت انسان هست. این اصل مسئله جای بحث نیست. شما با یک فرد عامی هم روبرو بشید، در مقام بحث دقت بکنید، میبینید استدلالاتش بر اساس منطقه. اونتا دقت میخواد، حساب میخواد که آدم تشخیص بده این چجور استدلال کنه. مطلبی که هست این است که غالبا همین ما انسان‌ها که منطقی استدلال میکنیم، حتی علما و دانشمندانشون هم غالبا این طوریست که ملتزم نیستن حتما تمام جهات استدلال منطقی رو رعایت کنن. استدلال منطقی اینجوریست که اول صغرای استدلال رو میارن با شرایط خاصش، بعد کبرای استدلال رو ذکر میکنن، در پایان هم نتیجه رو میارن. این ترتیب منطقی و طبیعی همینه. اما ما میبینیم که کثیرا ما در استدلالات چه بسا یکی از این مقدمات رو حذف میکنن، نمیارن. صغرای استدلال رو ذکر نکرد، فقط اکتفا کرده به کبرا و به نتیجه. یا کبرای استدلال رو ذکر نکرده، اکتفا کرده است به صغرا و به نتیجه. یا اینکه صغرا و کبرا را آورده، نتیجه را ذکر نکرد، نیاورد. یا اینکه ترتیب طبیعی را به هم زده، اول کبرا را ذکر کرده بعد صغرا. اول نتیجه را آورده بعد مقدمات. این ترتیب منطقی نیست. این جهات را از حیث صورت و از حیث شکل استدلال ما در کلمات زیاد میبینیم. حالا مثالهایی هم خواهیم زد که این ترتیب رعایت نشد. حالا منشأش چیه؟ چرا مثلا یکی از مقدمات رو حذف میکنن، صغرارا یا کبرارا یا نتیجه را؟ این هم عواملی میتونه داشته باشه. یک عاملش این است که طرف اعتماد کرده به بداهت و وضوح مطلب، اینقدر مسئله روشن بوده که نیازی نبوده صغرارا هم علاهده بیاره، همین اشاره به کبرا داشته باشه، شخص خودش صغرا رو دریافت میکنه. اعتمادن به وضوح مطلب ممکنه یکی از مقدمات رو نیاره یا نتیجه رو نیاره یا جا به جا بکنه، تقدیم و تأخیر داشته باشه. این یک عامل. یک عاملش اعتمادن به هوش و ذکاوت طرف هست، مخاطب هست، ولو مطلب دقیقه، نظری هم هست، بدیهی نیست، واضح نیست، اما طرف مقابل یک دانشمنده، با یک فیلسوف که آدم بحث میکنه که فرق داره تا با یه بچه مبتدی، تا با یه انسان مبتدی. با انسان مبتدی باید همه چی را آدم اظهار کنه، بیان بکنه تا اون مطلب رو دریافت کنه. ولی وقتی تخصصی شد، بحث علمی شد، اشاره هست همش، اون بزنگاه های مطلب رو میارن، بقیه بند و بیل مطلب رو خود طرف دریافت کرده، اعتمادن علاهوش و ذکاوت و تیزبینی اون مخاطب. یک عاملش هم که این مقدمه رو نمیاره، حذف میکنه، ممکن است که همین غفلت خود انسان باشه. خود مستدل یه انسانه، بالاخره معصوم که نیست، انسان محل سهو و نسیان، ممکنه روی غفلت، روی فراموشی میخواست بیاره، ولی مطلب دیگر شروع شد، این نتیجه رو نگفته رد شد، کبرا رو نگفته رد شد، میخواست کبرا رو هم دنبال نتیجه بگه، حالا یادش رفت، غافل شد، به این جهت بالاخره اون مقدمه رو نیاورد. این پیش میاد. تو استدلالات هم خیلی زیاد، هم تو قرآن فراوانه، هم تو روایات زیاده، هم تو کلمات دانشمندان این طرز استدلال کم نیست. خلاصه یکی از این مقدمات مطوی هست، پیچیده شده، مدفون شده در این استدلال، حذف شده، نیامده. چنین قیاسی رو بهش میگن قیاس مزمر. مزمر از ماده ازمار هست، ازمار یعنی تقدیر، حذف. یه چیزی مقدره، یه چیزی در این کلام حذف شده، یا صغراست یا کبراست یا نتیجه است که باید می آمد و نیامد. و در خصوص اون جایی که کبرای استدلال حذف شده باشه، یه اسم دیگه هم براش گذاشتن، قیاس ضمیر هم اونجا بهش می دید. تو کلمات خواجه طوسی، تو کلمات علامه، در جوهر و نزید اسمشو گذاشتن قیاس ضمیر. اینم از همون ماده ازماره. ضمیر یعنی امر مستتر، پنهانی. اینجا هم چون کبرا مستتره، پنهان هست، مقدر هست، بهش میگن قیاس ضمیر. این خصوص این رو اینجور اسمم گذاشتن، فقط بچه تسمیه هست و الهی جهت دیگه ای نداره. حالا این اجمالا بیان قیاس مزمر، تعریف قیاس مزمر که بالاخره همه مقدماتش نیومده، بعضی از مقدماتش محذوفه، مقدر. چرا حذف شده؟ عواملش رو هم گفت. حالا چند تا مثال بزنیم. یک مثال برای اون جایی که کبرای استدلال محذوف و مقدر باشه، فقط به صغرا و نتیجه اکتفا شده باشه، مثل این که بگیم هازا انسانون لأن کل ناطق انسان، تعبیر ناقص بود، این مثال مال اینجا نیست، کبرا رو باید حذف بکنیم، هازا انسانون لأنه ناطق، اینجور. اون حقیقی یک استدلال، این انسان است. به چه دلیل انسانه؟ به این دلیل که ناطق است. خب ملاحظه بفرمایید، در این مثال به استدلال هازا انسانون نتیجه است که جلوتر ذکر شده، ترتیبش هم رعایت نشده. لأنهو ناطق، این سقراست که در حقیقت بوده هازا ناطقون یا هوه ناطقون، فرقی نداره. کبرای کلی حذف شده که و کل ناطقن انسان فهازا انسان، ترتیب طبیعیش اینه، هازا ناطق و کل ناطقن انسان فهازا انسان. ولی ما آمدیم گفتیم هازا انسان لأنه ناطق، یه نگفتیم و کل ناطقین انسان. این کبرای کلی در اینجا محذوف است و مقدره. این شخص انسان است. به چه دلیل انسانه؟ به این دلیل که این شخص ناطقه. خب مگه ناطق بود انسان میشه؟ بله. از خارج اینم میاریم که و کل ناطقین انسان، هر موجودی که ناطق بود حتما انسان هم هست. اون کبرای کلی محذوف است، اون که ضمیمه میشد کاملا منتج. حالا ما فقط مثال میزنیم ها، سقراش به این که هازا انسانون یا هازا ناطقون این دلیل میخواد. به چه دلیل ناطقه؟ کل ناطقن انسانون کبرای کلی دلیل میخواد، ولی با فرض قبول اینجوری هست و این نتیجه رو ازش میگی. این یه مثال. مثال دیگر، برای اونجایی که سقرا حذف شده باشه، سقرا محذوف باشد، کبرا و نتیجه را آورده باشه. مثالش این است که میگیم هازا انسانون لأن کل انسان ناطق، ناقص گفتم، لأن کل ناطق انسان، هازا انسانون این نتیجه. به چه دلیل انسان است؟ به این دلیل که هر ناطقی انسان است. خب این چی؟ هر ناطقی انسان است، این کبرا. سقرا محذوفه، سقرا این است که هازا ناطق، هازا ناطق، این موجود ناطقه، اینو باید ثابت کنه. کبرای کلی هم این است که و کل ناطق انسان، هر ناطقی هم انسان است، اینم در جای خودش اثبات میشه. نتیجه میگیریم فهازا انسان، این فهازا انسانون نتیجه است. اول آمده لأن کل ناطق انسانون کبرای کلیست، بعد آمده سقرا که هازا ناطقون در اینجا حذف شده، ذکر نشده. این هم یک نوع استدلال، سقراش محذوف. حالا از کجا بفهمیم که اون سقرا چیه، چجور دست بیاریم؟ اون میاد ها، فعلا داریم مثال میزنیم. مثال سوم، برای اونجایی که مقدمتین آمدن، سقرا و کبرا هستن ولی نتیجه نیست، نتیجه رو نیابد، اعتمادن علی وجوه مطلب، یادش رفته، هرچی. مثل این که میگیم هازا انسان لأن کل انسان ناطق، هازا انسان این انسان است، دنبالش میگیم لأن کل انسان ناطق یا و کل انسان ناطق. به چه دلیل انسان است؟ به این دلیل که هر انسانی ناطق. خب این که صغرا کبرا است، هازا انسان شکل اول هم است، اوسط محموله، و کل انسان ناطق شکل اول، اوسط موضوع در کبرا. نتیجه این میشد که فهازا ناطقون، فهازا ناطقون. ما اون نتیجه رو نیاوردیم، حذف کردیم. این گونه اینا همش مثال ها و الا استدلالات علمی رو باید در کتاب ها آدم قدم به قدم ملاحظه بکند که در کدوم استدلال، کدوم مقدمه محذوفه و کدوم مذکور. یه چند مثال ساده که اصلا قابل بحثم نیست اینجا ذکر شد. چنین استدلالاتی رو بهش میگن قیاس مزمر، یعنی قیاسی که احد المقدمتینش مقدر است یا نتیجهش مقدره، حذف شده، در تقدیر هست و به زبان نیامده ولی مراد هست. همونم که حذف شده مراد هست، مقصود هست، چون تا او ضمیمه نشه منتج نیست. حالا به جهاتی حذف شد، این اصل قیاس مزمر. حالا مطلب مهمتر این است که ما چگونه میتونیم مقدمات یک قیاس و یک نتیجه را و یک استدلال رو دست بیاریم، که بگیم مجهول ما اینه، بعد بیاییم بگیم سقراش این است و کبراش این است، این نتیجه از این سقرا کبرا دست میاد. به عبارت دیگر، طریقه اکتساب یک مجهول تصدیقی، چگونه بیاندیشیم که یک مجهول تصدیقی رو تبدیل کنیم به معلوم. یک مطلوب را تبدیل کنیم به نتیجه. مطلوبی داریم، مقدماتش نیومده، ذکر نشده، چگونه بیاندیشیم که مقدمات مناسب رو براش پیدا بکنیم از میان معلوماتی که تو ذهنمون هست تا این مطلوب برای ما روشن بشه. طریقه اکتساب مجهولات تصدیقی مرتبط میشه به همین قیاس مزمن، که حالا مقدماتش نیومده یا یک مقدمش نیومده، ما چیکار بکنیم که به دست بیاریم اون مقدمات این بوده این بوده تا این نتیجه رو بگیم. ابتداعا اشاره میکنن به این که ما تا به حال دو مورد و دو مرتبه ادوار و مراحل فکر و اندیشه را بیان کردیم، کیفن و فکر برای کسب یک مجهول. یک بار در اوائل کتاب به مناسبت این که علم دو قسم است، تصور دارد، تصدیق دارد، هر کدوم دو قسم هست، نظری دارند، بدیهی دارند، اونجا گفتیم نظری آن است که احتیاج به فکر و نظر داشته باشه، بدیهی نیست. بعد به مناسبت اونجا فکر رو معنا کردیم که فکر چی هست و مراحل چندگانه ای داره، پنج مرحله داشت که اونجا بود. این یکی. بار دوم در اواخر مبحث معرف بحثی داشتیم به نام قسمت. اونجا در اواخر مبحث قسمت اشاره کردیم که کیف نفکر لتحصیل یک مجهول تصوری. آیا میخوایم یک شی رو تعریف بکنیم، حدشو به دست بیاریم، رسمشو به دست بیاریم، آیا از راه تمثیل و مثال میتونیم حد شی رو به دست بیاریم با مثال آوردن؟ فعل ماضی چیست؟ فعل ماضی عبارت از ضربه، کتبه، مثال بیاریم. آیا از راه برهان و استدلال میتونیم حد یک شی رو به دست بیاریم؟ اونجا اشاره شد به این که طریقه اکتساب یک مجهول تصوری عبارت از طریقه تجزیه و تحلیل که بهترین طریقه بود، و به مناسبت در همونجا باز مراحل و ادوار پنجگانه فکر را اونجا ذکر کرد، و در همونجا اشاره کردن که طریقه اکتساب مجهولات تصدیقی با مجهولات تصوری فرق داره. با اونجا گفتن هنوز وقتش نرسیده روش اکتساب مجهولات تصدیقی رو بیان بکنیم، در آینده در مباحث حجت میرسیم، الان وقتشه. اینجا بیان میکنن که حالا ما کیفن و فکر چگونه بیاندیشیم که یک مجهول تصدیقی رو، یک قضیه را، حملیه باشه، شرطیه باشه، هرچه، یک قضیه را که برای ما فعلا مجهوله که این نسبتش ثابت هست یا ثابت نیست، تبدیلش بکنیم به یک معلوم تصدیق. اینجا موردشه، وقتشه. باز میفرمایند که همون مراحل خمسه و پنجگانه فکر را ما باید طی بکنیم، به پیماییم تا اون مجهول تصدیقی برای ما تبدیل به معلوم شد. اولین مرحله و دومین مرحله از این پنج مرحله مراحل مقدماتی هستند. اونا جزو فکر نیستند، جزو اندیشه و کار ذهنی نیستند. اونا رو مقدمتاً باید انجام بدیم تا زمینه فراهم بشه برای سه مرحله اصلی فکر و اندیشه. حالا مراحل پنجگانه مجموعاً ذکر میشه. اولین مرحله مواجهه با مشکل، این که انسان احساس بکند که یک مجهول تصدیقی دارد، توجه پیدا بکند که یک مجهول تصدیقی دارد، احساس مشکل، برخورد با یک مجهول، مواجهه با یک مشکل. مثلا این احساس رو دارد که در کرات بالاتر موجود زنده‌ای هست یا نیست، توجه به این نکته پیدا کرده، این احساس رو دارد، توجه کرده است که اصلا انسان تو این عالم چه محلی از اعراب داره، براش مشکلیه، اصلا انسان برای چی آفریده شده، هدف از آفرینش انسان چیه، اصلا انسان آیا موجودی است مختار یا موجودی است مجبور؟ این مسئله باید براش مورد توجه باشه. اون آدمی که غافل، اصلا توجه ندارد که آیا انسان کذا یا کذا، هرگز در سبب رفع مشکل برمیاد، چون نمیدونه، توجه ندارد که آیا مشکلی داره یا نداره، مجهولی دارد یا نداره. پس نخستین قدم توجه به این معناست که من مجهولی دارم، مشکلی دارم، حالا مشکلم هر چه باشه، هر امر تصدیقی باشه، مشکل من این است که آیا انسان جسم هست یا نه، مشکل من این است که آیا عالم حادث هست یا حادث نیست. هزار تا مشکل هر جوری که دلتو میخوان مثال بزن. این قدم اول، توجه به یک مجهول، به یک مشکل. اون که توجه ندارد و غافل است، هرگز در صدد حل مشکلم در نمیاد، در صدد رفت. آدم وقتی احساس کرد مریض هست به دکتر مراجعه میکنه. اون که احساس نکرده، توجه نداره، نمیدونه مریض هست یا نه، هرگز به فکر مراجعه به طبیب هم نمیفته، هرگز دنبال اینم نیست که طبیب کی هست، کدوم طبیب ماهرتره، من به کی مراجعه بکنم فلان. پس این باید احساس بشه، مواجهه با مشکل، روبرو شدن با مشکل. این قدم اول. دومین قدم و مرحله دوم، معرفت و شناخت نوع مشکل. مجهولات ما انواع و اقسامی داره. تصوریش خودش الا ماشاءالله، تصدیقیش حالا ما کار داریم، خودش هم انواع و اقسامی داره. من حیث صورت باید بشناسد که آیا این مجهول تصدیقیش قضیتون حملیه یا قضیتون شرطیه. برای هر کدوم یه استدلال. اگر حملیه باشه مقدماتش هم باید قضایای حملیه باشه. شرطیه باشد حتما احد المقدمتین باید قضیه شرطیه باشه. باید اینو توجه داشته باشه. آیا این قضیه من موجبه است یا سالبه؟ موجبه متناسب با خودش استدلالی میخواد، مقدماتش باید موجبه باشن تا نتیجه ایجابی باشه. سالبه اگر بود متناسب با خودش استدلال میخواد، یا هر دو مقدمه سالبه باشن یا حداقل یک مقدمه سالبه باشد، اینا باید روشن بشه. آیا این مجهول من قضیه موجه است، از قضایای موجه است، جهت داره به ضروره او به دوام او به امکان، یا از قضایای غیر موجه است؟ اگر موجه بود باید مقدماتش هم این جهت ضرورت و اینا درشون باشه. نتیجه اگر به ضروره هست، باید هر دو مقدمه به ضروره باشن تا این نتیجه رو بگیرن. اگر نتیجه به دوام هست، باید هر دو مقدمه دوام ذاتی درشون باشه، صغرا کبرا، یا دست کم یکی ضروری باشد یکی دائمه مطلق تا منتج باشه، حساب داره. اینا رو باید بدون. آیا این قضیه من مجهول من یه قضیه محصله است یا یه قضیه معدوله است؟ هر کدوم حسابی داره، مقدماتش حسابی داره. اگر محصله است باید هر دو مقدمش محصله باشه تا این نتیجه رو بده. اگر معدوله است باید دست کم یه مقدمه قضیه معدوله باشه. اینا همش مربوط به صورت این مجهول تصدیق است که از حیث شکل و صورت چه نوع قضیه رو تشکیل میده، ایجابی است یا سلبی، حملیه است یا شرطیه، متصله است یا منفصله، چه و چه. از حیث ماده باید تشخیص بدهد که چه نوع ماده ایست این مجهول. ممکنه ماده یک ماده ای باشد که خطابی باشه، مقدمات خطابی لازم داره که ظنی هم باشن گمان آور هم باشن کافی. ممکن است این قضیه و این مجهول یک مجهول جدلی باشه، مقدماتش جدلی هم باشن، از قضایای مسلمات هم استفاده بشه کافیه. ممکنه این مجهول یک مجهول برهانی باشه، اینجا باید مقدماتش صغرا کبراش یقین آور باشن از حیث ماده. از هر قضیهی که نمیشه استفاده کرد، برای تحصیل یقین ما باید از مقدمات یقینی استفاده بکنیم. هر کدوم حسابی داره، مقدمات برهانی قواعدی داره، شرایطی داره، مقدمات جدلی قواعدی دارن، شرایطی دارن، مقدمات خطابی ها کذا، مقالطه باشد، هاکذا شعری باشد، قیاس شعری باشد، خیالیات باشد، هاکذا، به هر کدوم حسابی. پس قدم دوم معرفت نوع مشکله، که این مشکل ما، این مجهول تصدیقی ما از حیث صورت از کدام نوع قضایاست؟ از عملیات، شرطیات، متصله است، منفصله است، موجبه، سالبه، اونا هر کدوم باز انواع و اقسام داشتن. منفصله مانعت الجمع، مانعت الخلق و از همه اینا حساب داد، هر کدوم هم نتون مقدماتی متناسب. از حیث موادم آیا از برهانیات هست، از جدلیات هست، از مغالطات هست، متناسب با اونها باید مقدماتی فراهم بکنه، باید صغرا کبرایی بچینه تا این نتیجه براش روشن بشه، این مجهول براش تبدیل به معلوم بشه. این مرحله مهم، تا نوع مشکل براش روشن نشه که این چه نوع قضیه ایست، هرگز نمیتونه مراحل بعدی رو شروع بکنه. این که نفهمیده این قضیه آیا قضیه مثلا متصله است یا منفصله، خب نمیتونه بگرده در میان معلومات، از متصله ها استفاده بکنه، مقدمات شرطی متصله باشد، از منفصله ها استفاده بکند، مقدمات این استدا شرطی، نمیدونه، باید اول روشن بشه تا بعد قیاسی متناسب با این قضیه و با این مجهول بچینه. این مرحله هم که با موفقیت پشت سر گذاشت، خب مباحث قضایا این رو حل میکنه، ما قضایا رو خوندیم برای همین جهت، انواع و اقسام قضیه رو خوندیم برای که هر قضیه به ما عرضه شد بشناسیم که این چه نوع قضیه ایست، شرطیه است، حملیه است، چیه. این از حیث صورت حل شده. از حیث ماده هم در مباحث صناعات خمس اونو بخونیم، اونم باز کمک میکنه به شناخت این که این چه نوع ماده ایست، برهانی، خطابی، جدلی است و و. این دو مرحله که تمام شد، حالا سه مرحله اصلی فکر و اندیشه شروع میشه برای تبدیل یک مجهول به معلوم. مرحله سوم از این مراحل پنجگانه مرحله حرکت و پرواز فکر است، از این مجهول به سمت معلوماتی که در ذهنش انبار کرده. الفکر و حرکتون الی المبادی، حالا احساس کرد که مجهولی داره، مجهولش هم مثلا قضیتون حملیه یا قضیتون شرطیه از حیث صورت. این مجهول رو در اتاق انتظار ذهنش میگذاره. خب این که بدیهی که نیست، این مجهول بدیهی که نیست که تا موضوع و محمولش تصور شد برای ما تصدیق حاصل میشه، اینجور که نیست. این یک امر نظریست، استدلال میخواد، صغرا کبرا میخواد، باید بریم سراغ معلومات. این اولین مرحله فکر، حرکت از این مجهول به سمت معلومات. مجهول رو در اتاق انتظار ذهن میگذاره، میاد به سراغ معلوماتی که از پیش داشته، چه معلومات نظری که اکتساب کرده، چون معلومات اولیه بدیهیه که هر انسان بالفطره اونها رو داره، احتیاج به اکتساب هم نداره، اجتماع نقیض این محال، چه میاد به سراغ معلومات. این مرحله سومه، حرکت از مجهول به سمت معلومات، یک حرکت طولیست، مثل مسافری که بازرگانی که تازه میره به سمت تجارت، میره به هندوستان اونجا تجارت بکنه، الان دستش خالیه، الان میره به سمتی که اونجا تجارت بکنه. مرحله چهارم شروع میشه، این حرکت رو انجام داد، از مجهول به سمت معلومات آمده، رسیده به معلومات. مرحله چهارم مشکل ترین مرحله فکر است، که اگر کسی در این مرحله موفق شد، پیروز شد، با معلومات انواع و اقسام داره، هزاران معلوم تصدیقی من دارم تو ذهنم، شما دارید تو ذهنتون، همه اونها که با این مجهول تناسبی ندارن. فرض کنید مجهول شما این است که انسان آیا جسم هست یا نه، بیایید بگید ضرب زیدون، این یه قضیه، بعد نصر امرون، اینم یه قضیه، فسدت الانسان و جسمو، چه تناسبی دارن؟ بعد یه معلومات متناسب، صغرا کبرای متناسب، که صغرا مشتمل باشد بر اصغر که موضوع نتیجه است، کبرا مشتمل باشد بر اکبر که محمول نتیجه است، زمنانم شرایط شکل اول یا شکل ثانی یا شکل ثالث، یکی از اشکال اربه همه اینها رعایت بشه تا من بتونم این مجهول رو به دست بیارم. جای این قضیه الانسان و جسمون، این ایجاب، این صدق هست یا کذبه، ثابت بکنم که انسان جسم هست یا انسان جسم نیست. پس این مرحله مهمه، سیر در میان معلومات برای تحصیل یک سلسله معلومات متناسبه با این مجهول. حالا طریقه این چیه؟ چگونه سیر کنیم در این مرحله تا معلومات متناسب با این مجهول رو دست بیاریم؟ اینجا مناطقه روش‌هایی رو پیشنهاد کرده اند از قدیم، مناطقه جدید هم راه‌های دیگه‌ای دارن. مسئله مهمه، چهار طریقه از قدیم الایام در کتب منطقیین آمده به نام انحاء، جمع نحو است، انحاء تعلیمیه، روش ها و طریقه های تعلیم و آموزش و آموختن کسب یک مجهول. اون چهار طریقه رو معمولا در اواخر کتب منطقی در خاتمه ها میارن. ملاحظه بفرمایید، در شرح مطالع هست، در حاشیه ملا عبدالله هم در خاتمه اش هست، الانحاء التعلیمیه. یک روش، روش ترکیب یا تقسیم هست، یک روش، روش تجزیه و تحلیل هست که ما اینجا با این کار داریم، بر اون مظفر رو این تکیه دارن. در بخش مجهولات تصوری هم همین روش رو پیاده کردن، اینجا هم همینه. یک روش، روش تحدید واهه جیمی تعریف کردن که اون مخصوص باب تصوراته، به درد تصدیقات نمیخوره. یک روش هم روش برهان است که از طریق اقامه برهان که متکیست بر اولیات و بر مقدمات بدیهی یقینیات فلان، از اون طریق. اونا هر کدوم علاهده بحث داره. مایل بودید در همون حاشیه ملا عبدالله خاتمش رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هست. روس سمانیه رو که بیان میکند، از سامن همین انهای تعلیمی است، آخرین مبحث حاشیه. اون که مرحوم مظفر روش تکیه دارن، اون روش تجزیه و تحلیل است. اونم در کلمات قوم اسم این روش رو که مرحوم مظفر اینجا بیان کرده، منطقیین روش ترکیب و تقسیم گذاشتن، روش تحلیل و تجزیه رو جور دیگه بیان کردن. مرحوم مظفر اسم همین ترکیب و تقسیم رو که اونا میگذارن، ایشون گذاشته تجزیه و تحلیل. به این درست تره، این تعبیر دقیق تر از تجزیه و تحلیل اینیست که الان بیان میشه. حالا ما میخوایم این مجهول رو به دست بیاریم، در میان معلومات داریم سیر میکنیم، چجور بیاندیشیم، از کدوم معلومات استفاده بکنیم که این مجهول دست بیاد. یک راهش همین راه تجزیه و تحلیل بیان زالی. فرض بفرمایید که مجهول ما این مثال الانسان و جسمه، نمیدونیم آیا انسان موجودی است جسمانی ام نه. این مثال گرچه روشنه که انسان جسمانی است، جای شک نیست، ولی حالا داریم بحث می‌کنیم. شما بفرمایید مجهول ما این است که العالم حادثون ام نه، مجهول ما این است که الانسان مختارون ام نه، مجهول ما این است که الله تعالی موجودون ام نه. هزار تا مجهول، یه مثال در مثال بحثی مجهولی داریم به نام این که الانسان و جسمون ام لیسه به جسم. چیکار میکنیم؟ ابتدا میاییم این خود این قضیه رو تجزیه تحلیل میکنیم، تیکه پاره میکنیم، انسان رو جدا میکنیم، جسمون رو هم که محمول هست جدا میکنیم. این قضیه چون مطلوب ماست که بعد از این که مقدماتش آمد تبدیل میشه به معلوم و نتیجه، اسمش همون نتیجه رو قبل از این که معلوم بشه بهش میگن مطلوب، بعد که معلوم میشه بهش میگن نتیجه. چون همون نتیجه اصلی و همون مطلوب هست، الا ولابد موضوع این نتیجه اسمش هست اصغر. این موضوع اصغر با اون قضیهی که مشتمل باشد بر این موضوع اسمشو میگذاریم صغرا. محمول این نتیجه هم الا ولابد اسمش هست اکبر، اونی که در نتیجه محمول واقع شده بهش میگیم اکبر. قضیه‌ای که مشتمل بر این اکبر باشه نامشو میگذاریم کبرا. حالا باید ببینیم، اول از همه آمدیم انسان رو کنار جدا کردیم از جسمون، جسم هم جدا میشد تجزیه، قضیه رو تیکه پاره کرد از هم جدا کرد. مرحله دیگر این است که حالا که اینا را از هم جدا کردیم، روی هر کدوم از انسان و جسم چهار عملیات انجام میدیم. اما روی انسان یک عملیات این است که تمام اون چرا که بر این انسانون قابل حمل است و محمول هست اونها رو میاد. الانسانو حیوانون، الانسانو جوهرون، الانسانو مثلا فرض بفرمایید ناطقون، الانسانو کاتبون، ممکنه هزار تا قضیه درست بشه. این یک عملیات. تمام اون چرا که بر انسان یهمل بالبداه یا به نظر و استدلال، همه اینا رو میاد. این عملیات دوم این است که تمام اون چرا که از انسان قابل سلبه، همه اونها رو میاریم. قضیه سالبه، الانسانو لیسه به فرس، الانسانو لیسه به شجر، الانسانو لیسه به جمادن، الانسانو لیسه به فرشته، به ملک مثلا، به همسان، همه اون چرا که از انسان قابل سلب هست تمام اونها رو میاریم. عملیات سوم، تمام اون چرا که انسان بر اونها حمل میشه، از این طرف اونا موضوع میشن انسان من، تمام اون چرا که انسان بر اونا حمل میشد میاد. زیدون انسان، امرون انسان، کل ناطقین انسان، کل متعجبین انسان، کل زایکین انسان، تمام اون چرا که انسان بر اونا قابل حمل است زیدون. و عملیات چهارم، تمام اون چرا که انسان از اونها سلب میشه، مسلوب هست، تمام اینها رو میاد. الفرس لیس به انسان، البقر لیس به انسان، الجماد لیس به انسان، السماء لیس به انسان، الشمس لیس به انسان، و قص الهازا. ممکن است در هر یک از این عملیات صد تا هزار تا قضیه ما بتونیم دست بیاریم. هرچی بیشتر به دست بیاریم بهتر، کاملتر. این عملیات چهارگانه‌ای که راجع به انسان انجام میدیم، تمام محمولات شو دست آوردیم، تمام مسلوبات شو دست آوردیم، تمام اون چرا که انسان بر اونها حمل میشه دست آوردیم، تمام اون چرا که انسان از اونها قابل سلب است. میام روی جسمو، اون اکبر محمول نتیجه، روی اونم همین چهار عملیات انجام میشه. تمام اون چرا که بر این جسمون حمل میشه، الجسمو مثلا کذا جوهران، الجسمو فلان، تمام اون چرا که بر جسم حمل میشه تمام اونها رو میاد. تمام اون چرا که از جسم سلب میشه، الجسم لیس مثلا به مجرد، الجسم لیس به کذا، لیس به واجب الوجود فلان، تمام اینا را میاد. بعد جسم رو محمول قرار میدیم، تمام اون چرا که جسم بر اونها حمل میشه، الفرس و جسمون، الشجر و جسمون، الحجر و جسمون، الماء و جسمون، همه اینا را میاد. تمام اون چرا که جسمون از اونا قابل سلب هست، الله تعالی لیس به جسمن، فرشته لیس به جسمن، روح انسانی لیس به جسمن، نقص الهازا، تمام اینها رو میاریم. محمولات، مسلوبات از هر دو طرف، اینم چهار مرحله راجع به جسم. ممکن است در این مراحلی که ما انجام دادیم در نایه انسان هزاران قضیه پیدا بکنیم، در نایه جسمون هم هزاران قضیه. خب چه کار بکنیم؟ دانه دانه قضایا رو با این قضایا، قضایایی که انسان درش اخذ شده با قضایایی که جسمون درش اخذ شده میاریم، ببینیم از کدوم یکی از اینها قیاسی به صورت یکی از اشکال اربعه درست میشه. از اون قضایایی که انسان درش اخذ شده یا محمول است یا موضوع یا سالب است یا موجبه، و از اون قضایایی که جسمون درش عقص شده یا محمول است یا موضوع یا سالبه است یا موجبه، دانه دانه این قضایا رو با اون قضایا هی کنار هم بگذاریم، میبینیم اینجا دوتا سالبه شد نتیجه نمیده، مثلا اینجا دوتا موجبه جزئیه شده مثلا نتیجه نمیده. باید ببینیم که کدوم قضیه با کدوم قضیه تناسب داره تا مثلا نتیجه باشه. حالا فرض بفرمایید یکی از اونها رو مثلا من مثال میزنم اینجور، یکی از چیزایی که انسان بر اون حمل میشه این است که کل ناطقین انسان، مثلا کل ناطقین انسان، یا فرض بفرمایید که انسان رو موضوع قرار بدیم کل انسان ناطق. اون طرف قضیه یکی از چیزایی که جسمون برش حمل میشه خود این ناطقون است، و کل ناطقین جسمون نتیجه میگیره فکل انسانن جسمون. توی قضایایی که دست آورده بودیم دو تا قضیه هم همین هست، کل ناطق انسان، کل انسان ناطق، این یک قضیه که ناطق بر انسان عمل شده، و کل ناطق جسمون که جسم برش عمل شده، یکی از اونا با یکی از اونا تناسب پیدا کرد، نتیجه میداد و کل انسان جسمون، نتیجه ایجابی حقیقت. شما میتونید از این قضایا به صورت شکل ثانی هم درست بکنید تا نتیجه بگیرید، میتونید به صورت شکل ثالث هم درست بکنید، بعدید کدوم مناسبه، میتونید به صورت شکل رابع هم درست بکنید که اوسط در صحرا چی باشه، موضوع باشه و در کبرا محمول باشه. این کار رو که کردیم، اون قضیتین متناسبتین صغرا و کبرای مناسب برای ما حاصل میشه، بعد میتوانیم این مجهول رو بدین وسیله تبدیل به معلوم بکنیم. اگر دیدیم نتیجه ایجابی حق است، معلوم میشه این الانسان و جسمون صدقه. دیدیم نتیجه سلبی حق است، معلوم میشه الانسان و جسمون کذب است، الانسان و لیس به جسم سلبش صادق است. این دیگه بستگی داره که انسان دانه دانه رو محاسبه بکنه. این بنابراین که ما بخوایم از طریق قیاس اقترانی حملی پیش بیایم، قضیه ما قضیه حملیه است، مقدماتش هم اینه. اگر بخوایم از راه اقترانی شرطی پیش بیایم، باز اون راه دیگری دارد، روش دیگری دارد. و اگر بخوایم از راه قیاس استثنایی این مجهول رو تبدیل به معلوم بکنیم، اونم باز روش دیگری دارد که بالا جلسه بعده تو این جلسه بهش نمی‌رسیم. خاتمتون فی لواحق القیاس، این خاتمه در رابطه با ملحقات مبحث قیاس. چند نوع قیاس داریم که اینا رو اینجا ذکر می‌کنم. اول از همه مطلب اول راجع به قیاس مضمر یا قیاس ضمیر که احدى المقدمتینش یا نتیجهش در تقدیر اضمار و تقدیر مطرحه. انا فی اکثر کلامنا، هر یک از ما انسان‌ها، چه دانشمند چه غیر دانشمند، عامی، فرق نداره، منطقی بودن که مال همه است، در فطرت انسانه، هر یک از ما انسان‌ها در اکثر کلامنا، سخنانی که داریم با یکدیگر تو کوچه و بازار، تو مباحث علمی و کتاباتنا، نوشتجاتمون، مقاله می نویسیم، کتاب می نویسیم، نامه به یک دیگر می نویسیم، همه نستعمل و عقیصه را به کار می گیریم، قیاس های منطقی را، استدلالات منطقی را، این رو داریم. وقت لا نشعر به ها، ای چه بسا خودمون هم توجه به این عقیصه نداریم، متوجه نیستیم که استدلال ما استدلال منطقی. حالا یا در اصل اینکه اصلا قواعد منطق رو نخوندیم توجه نداریم، یا اگرم مثلا خوندیم الان ملتفت به اون جهت نیستیم، همچون داریم حرف میزنیم، بحث میکنیم. بقید لا نشعر به این عقیصه به استدلالات منطق، این هست. ولیکن نه علی الغالب بیشتر موارد ما استدلال کنندگان لا نلتزم، ملتزم نیستیم به یک شکل منطقی برای قیاس. شکل منطقیش این است که صغرا بیاد، کبرا بیاد، نتیجه‌ام بیاد، اونم اول صغرا باشه بعد کبرا باشه بعد نتیجه، این شکل منطقیست. حالا ما رعایت نمی کنیم، احد المقدمات این رو نیاوردیم، یا اگر آوردیم نتیجه رو جلوتر آوردیم، صغرا رو بعد آوردیم، او ترتیب و شکل رعایت نشد. غالبا ملتزم نیستیم به شکل منطقی از برای قیاس که حتما اول صغرا بعد کبرا بعد نتیجه هر سم بیاد. متفرع بر این که لا نلتزم، فقط نحذف و گاهی حذف میکنیم و در تقدیر میگیریم احد المقدمات را، یا صغرا را، یا کبرا را، یا نه نتیجه را، مقدمت این را بردیم نتیجه را ذکر نکردیم. عوامل این حذف و اضمار چیه؟ چند عامل میتونه باشه، اعتمادن علی وضوح این نتیجه یا مقدمات، چون واضح و بدیهی بوده دیگه نمیخواست بیاریم، همین که مقدمه رو بیاریم خود طرف نتیجه رو گرفته، از این جهت که واضح و بدیهی نیاوردیم. یا اعتمادن علی زکا و تیزهوشی مخاطب، ولو مسئله استدلالیست ولی با ابن سینا داریم بحث میکنیم، با او که نمیخواد همه چی رو بیاریم، یه اشاره کافیه، العاقل یکفی الاشاره، اینجوریه. یا این که نه، این جهات هم مطرح نیست، لغفلته، میخواستیم بیاریم ولی وارد مطلب بعدی شدیم از این یادمون رفت، نتیجه رو نیاوردیم، الانسان محل و سهو و نسیان. به این عوامل، کما این که اینا مال حذفش، کما این که قد نفس کرو، بازم رعایت نمی کنیم صورت منطقی رو، قد نذكر نتیجه را اولا قبل از مقدمات، اول نتیجه را میاریم بعد صغرا را و کبرا را یا یکی از اون دوتا را. اون نخالف و ترتیب طبیعی مقدمات رو که اول صغرا باشه بعد کبرا، اول کبرا رو میاریم بعد صغرا را، این هم میشه ترتیب طبیعی رو به هم زد. و لذا به خاطر همین جاد که یکی از مقدمات حذف شده یا تقدیم و تأخیر صورت گرفته، ترتیب طبیعی رعایت نشده، یصعب علینا احیانا، دشوار میشه بر ما احیانا فی بعض موارد، ان نرد به این که بتونیم برگردونیم کلامنا سخنمون رو الی صورت قیاس کاملت منطقیه، یک شکل طبیعی بخوایم ارجاعش بدیم کار آسانی نیست. حتی در اشکال اربعه هم قبلا ملاحظه فرمودید که گفتن شکل اول شکل طبیعی است، بقیه اشکال خلاف طبیعت هستن، باید ارجاع بشه به شکل اول تا برنگرده منتج نیست. بل قیاس لذی، حالا اون قیاس ها و استدالاتی که تو زد از اون قیاس نتیجه یا یکی از مقدمات، یسم با القیاس المزمر، اسمشو میگذارن قیاس مزمر، که ازمار و تقدیر در کاره. و خصوص اون قیاسی که حصفت کبراه و فقط بقیه مقدماتش هست صغرا و نتیجه هست، علاوه بر این که قیاس مزمر بهش میگن، یسمى ضمیرن، ضمیر یعنی امر مستتر پنهانی، اینجا کبرا ضمیره مستتره نیومده، به این جهت بهش میگن قیاس ضمیر. چند تا مثال میزنن، کما اذا قلت، این مال جایی است که کبرا معذوب باشه، هذا انسان، فلان شخص انسانه، چرا؟ دنبالش میگی لعنه و ناطقون، چون که ناطقه، خود این انه و ناطقون اولا نتیجه رو جلوتر آوردید، هذا انسان نتیجه است، لعنه و ناطقون صغراست بعد آمده، این ترتیب به هم خورده، تازه بعدم کبرا رو هم حذف کردید، هذا انه و ناطقون، این هو ناطق یا هذا ناطق فرقی نداره، زید ناطق و کل ناطق انسان، فهذا انسان، این فهذا انسان نتیجه هم. خودتون هم میگن به اصلش روش طبیعیش هو اینجور بوده، هذا ناطق این صغرا و کل ناطق انسان این کبرا که نیومده. سه تا نقطه قبلا گفتیم علامت هندسی است که بر سر نتیجه داخل میشد، یعنی اذن در این هنگام کذا، حالا که این دو مقدمه درست شد، فهذا انسان این میشه نتیجه. یا مثلا در مثال دیگری که تو کتابا هست، فلان کس شبگرده، فلان کس شبگرده، مثلا فاوه لسون، پس معلوم میشه دوست، خب این فلان کس شبگرده صغرا، فاوه لسون پس دوست هست، نتیجه کبرا چیه؟ کبرای کلی نست به هر کسی شبگرده است پس دوستم هست، این نتیجه. اون کبرای کلی رو نیاورده، حالا خصوصی اینجا کبرای کلیش کذبه ها، غلطه که هر کسی شبگرده، شب تو کوچه بازار میگرده حتما دوست باشه، ممکنه گزمه باشه، ممکنه پاسبان باشه، نه اون نیست، کبرای کلیش کذبه، ولی به هر حال نیاورده، کاری به صدق و کذبش. زیدون عالم فاو محترم، زید دانشمنده پس حرمتش لازمه، خب این پس حرمتش لازمه از کجا؟ از اینجایی که زید دانشمنده و هر دانشمندی واجب الاحترام است، پس زیدم واجب الاحترامه. کبرا رو نیاورده به خاطر وضوح و روشنایی، این یه مثال. فحذفت از این قیاس و استدلال کبرا و ضمناً قدمت نتیجه، نتیجه هم بر صغرا مقدم شده، هم ترتیب طبیعی مخالفت شده و هم اضمار و حذف در کاره. وقد تقول، و مثال دیگه، وقد تقول هذا انسان، این نتیجه است، به چه دلیل هذا انسان؟ به این دلیلی که هر ناطقی انسان است، خب چه ربطی به اون داره؟ یه صغرایی در اینجا محذوفه، فتحذف یا تحذف جناب عالی صغرا را و تقدیم نتیجه، هذا انسان و نتیجه است بر کبرا مقدم. در اصل اینجور بوده، هذا ناطق و کل ناطق انسان، فهذا انسان اینجور. وقت تقول و گایم اینجور میگید، نتیجه رو نمیارید، هذا ناطق، لأن کل ناطق انسان، یا و کل ناطق انسان، فتکتفی جناب عالی بالمقدمتین، یعنی صغرا کبرا، ان ذکر نتیجه، اکتفا میکنید از بیر، یعنی اونو نمیارید، نتیجه میشد که فهذا انسان، اون نتیجه نیامده. حالا این چند تا مثال بود، وقت علا ذالک، اون چی که یمر را علیک، بر تو میگذرد، استدلالاتی که به شما عرضه میشد و یه مقدمش نیست، از همین قبیل هست، باید بکوشید اون مقدمات رو دست بیارید. کسب المقدمات به تحلیل، حالا اون مقدمات محذوف رو چجور دست بیاریم؟ اکتساب به دست آوردن اون مقدمات مزمره و محذوفه به واسطه روش تجزیه و تحلیل، که یکی از اون روش های کسب معلومات. اصلا نکم ابتداعا میفرمان گمان میکنم من که شما مخاطبین کتاب تتذکرون بیاد دارید که انا فی اول الکتاب، ما در آغاز کتاب المنطق ذکرنا در رابطه با علم دو قسم است، تصور و تصدیق، هر کدوم دو قسم نظری و بدیهی، اونجا گفتیم ذکرنا در اونجا این که عقل تمر رو علیه میگذرد برش خمسه و ادوار، پنج دوره و مرحله، لعجله به منظور این که یتوسلت برسد به یک مجهول، این مراحل خمسه عقل. و قلنا در همونجا این که ادوار ثلاثه اخیره، سه دوره اخیر، سوم و چهارم و پنجم از اون پنج دوره هی الفکر، اینا اندیشه هستند. دو دوره اول مقدماتی هستند که زمین ساز فکرند، خودشون جز اندیشه و فکر نیست. این یک بار فقط طبقنا، تطبیق کردیم این ادوار خمسه را علا کسب تعریف و حد الاشیا در آخر جزء اول، در باب سوم از اون جزء اول، باب معرف، اونجا گفتیم کیف نفکر برای تحصیل یک مجهول تصوری، گفتیم راهش اینه، این مراحل پنجگانه. اینم مال اون بحث. پس دو جا ذکر شده، به همونجا در مباحث معرف وعده دادیم که کیفیت و طریقه کسب مجهولات تصدیقی سیاتی اینجا جاشه. و الان حل الوقت رسیده، وقتی که نطبق در این وقت این ادوار پنجگانه را علا کسب اکتساب معلومات تصدیقیه، بعد ما تقدمه من درس و آگاهی و یاد گرفتن انواع قیاسات اقترانی استثنایی اینا رو شناختیم، حالا میخوایم اینجا از اون قیاس ها استفاده بکنیم، یه قیاس اونجوری بچینیم تا این مجهول تبدیل به معلوم بشه. فلنذکر حالا اون ادوار خمسه فکر را، لنوز این ادوار را در رابطه با مجهولات تصدیقی توضیح بدیم اینجا که چگونه میشه. مرحله اول مواجهت و مشکل، روبرو شدن با یک مشکل و مجهول. بلا شک در این که این دور و این مرحله لازمون لمن یفکر، برای کسی که میاندیشد لکسب یک مقدمات و معلومات به منظور تحصیل یک امر مجهول، تا روبرو نشه با مشکل، تا احساس نکند که یک مجهولی دارد که دنبال معلومات نمیره، این لازم. خودشونم میگن چرا لازمه؟ لأنهو چندین است، لولم یکن هند این انسان به این مفکر یک امر مجهول مشکل، اگه این در نزدش نباشد، توجه نکند که مشکلی داره، مریض هست فلان، نبوده باشد امر مجهول مشکلی که قد التفت الی توجه به او پیدا کرده و واجه او مواجه شده با او و به دنبال این مواجه فوق فی حیرتم متحیر مونده است من الجعلبی، نمیدونه این قصه چیه، آیا انسان چنین هست یا چنان نیست. اگر همچی چیزی نزدش نباشد، همچین التفاتی و دنبالش همچین حیرتی نباشد، لما فکره، هرگز نمی اندیشد در طریق و راه و روش الی حل این مجهول. پس باید اول ملتفت به این معنا بشه. بلذا یکون این دور، دور مواجهه از مقدمات فکر، اول باید توجه پیدا بکنه بعد بره بیاندیشه، تا نباشد اندیشه نیست. این از مقدمات فکر است. لا من الفکر نفسه، نه این که از خود فکر باشه، خود فکر مراحل بعد است. مرحله دوم معرفت نوع مشکل. بل غرض مقصودمون از معرفت نوع مشکل این است که ان یعرفه شخص مستدل و مفکر من جهت الهیئت و صورت این قضیه، این که این قضیه و این مجهول آیا قضیتون حملیه، تا متناسب با او از مقدمات حملی استفاده بکنه، یا شرطیتون متصله، تا متناسب با او از مقدمات متصله استفاده بکنه، یا شرطیتون منفصله، هر کدوم متناسب با خودش. حالا اینم که دست آورد، اینا هر کدوم موجبه دارن، سالبه دارن. موجبه مقدماتی متناسب با خودش داره، سالبه مقدماتی متناسب با خودش داره. کدومه؟ معدوله است یا محصله؟ موجه است یا غیر موجه؟ و هاکذا انواع و اقسام. منفصلن بود مانعت الجمع است یا مانعت الخلو؟ متصلن بود لزومیه است یا اتفاقیه؟ انواع و اقسام. اینا رو باید دست بیاره. این از حیث هیئت. ثم یعرف اون مشکل را از جهت ماده، این که این مشکل یناسب و ایل علوم و المعارف، با علوم برهانی تناسب داره، مقدمات برهانی و یقینی میخواد، یا با مقدمات جدلی، کدوم ها؟ او ایل قواعد و نظریات، کدوم یکی از این قواعد و نظریات به دردش میخوره؟ قواعد باب برهان یا قواعد باب خطابه یا باب شرک؟ هر صنعتی حسابی داره که این هم در مباحث صناعات خمس باید روشن بشه. فعلا از جهت هیئت رو شناختیم تا حالا در مباحث قضایا، در مباحث استدلالات، از جهت مادهش موند بلا شک ان این معرفت نوع مشکل از حیث هیئت و از حیث ماده تا متناسب با او از قضایای لازم استفاده بکنه، این معرفت لازمتون برای انسان مفکر قبل از اینکه مشغول به تفکیر و مطالعه بشه، قبل از اینکه مشغول تحصیل مقدمات بشه. و الا اگر این معرفت براش حاصل نشه لوقف فی مکانه درجا میزنه، دیگه هرگز نمیتونه پیش بره. ورفتمه به بحر من المعلومات، غوطه ور میشه. ارتتام به معنای در گل فرو رفتنه، در گل موندنه، به گل فرو می رود و غوطه ور میشه در دریایی از معلوماتی که تو ذهنش هست، نمیدونه از کدوم ها استفاده بکنه، از اون معلوماتی که حملی هستن، شرطی هستن، از کدوم ها. لا تزیده این گردش به این ارتدام و غوطه ور شد الا جهلن، جز جهل چیزی حفظه این به نتیجه این فیتلبد و ذهنهو، تلبد به معنای به زمین میخکوب شدنه، میخکوب میشه در جا میست ذهنش و به هیچ مرحله بعدی را پیدا نمی بلا یستطیع الانتقال، توانایی پیدا نمی کند ذهن انتقال الی معلومات این شخص را، فضلا تا چه رسد به این که یونسه و قدرت داشته باشد اون معلومات رو تنظیم بکنه، سخرا که اصلا معلومات مناسب دست نیاورد و یه حل بکند با این معلومات مشکل را، اگر نتونست حلال مشکلات پیدا نکرد. فلذا که این مرحله اینجوری هست، کان این دور لابد منه، از این دور برای تفکیر و این دورم از مقدمات فکر هست، لا من الفکر نفسهی، و باید بشناسد که این مجهولش قضیه حملیه، بعد بره بیندیشد که کدوم حملیه به دردش میخوره، کدوم ها به دردش نمیخوره. مرحله سوم حرکت العقل از مشکل به معلومات، از مجهول را حالا به دست آورده که قضیه حملیه، میاد سراغ معلومات، از مشکل به سوی معلومات. به هازا اول و ادوار و دوره های فکر و حرکات طائر و اندیشه انسان، طائر فکر. فان الانسان عندما یفرغ، وقتی فارغ میشه از مواجهه مشکل دور اول و معرفت نوع مشکل دور دوم، یفزع و پرواز میکند و پر میکشد فکر انسان الی طریق حل مشکل، راه حل پیدا میکنه. فیرجع الی معلومات، میاد به سوی معلوماتی که در ذهن داره، اون معلوماتی که اختزنها، انبار کرده اونها را اند زیر اند خودش، لیفتشه تا کاوش بکند از این معلومات در زیر، لیقتنس منها تا به چنگ بیاره از این معلومات، اون چرا که یساعد و او را همراهی میکنند و کمک میکنند در حل مشکل معلومات ما. فهاز الفضا، این پرواز و پرش و رجوع به سوی معلومات، و به حرکت للعقل کار فکر است، و انتقال از مجهول به سوی معلومات اولین قدم با و مبدع تفکیر. فلذا کان اول و ادوار الفکر این دوره است، با اون دوره های مقدماتی میشه دور سوم. دور چهارم حرکت العقل است بین المعلومات، سیر در میان معلومات تا پیدا بکنه اون صغرا کبرای متناسب. خب معلومات من هزار تا قضیه حملیه تو ذهنم هست، همه را میدونم، ولی همه که با این مجهول تناسب ندارن، بعضیاش مناسب هست بعضیاش نیست. به هازا این دور چهارم و بعد دور ثانی للفکر، و چهارم است از مجموعه این پنج مرحله. به هازا اهم الادوار، مهمترین دوره هاست و مهمترین حرکات فکر است، و اشق و مشکلترینش هم همین دوره است که ما بتونیم همچین معلوماتی پیدا کنیم. و به این دور چهارم هست که یمتاز و امتیاز پیدا می کنن مفکرون، اندیشمندان عالم از غیر مفکرین. و هند این دور است که تزل الاقدام، می لغزن قدم های فکر، و یتورط المغرورون، در ورطه هلاکت می افتن.